و برای اهدا کنندگان مستمر تا سن 70 سالگی محدودیتی نداره.
اگه شما هم تفکر و اطلاعات نادرستی درباره اهدای خون داشتین،
خوبه که به زودی اون باورهای اشتباه رو کنار بگذارین و با اهدای خون به دیگران زندگی رو هدیه بدین.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران. جهان سیاست.
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. همراهان عزیز و ارجمند سلام، عصر شما بخیر. انشاءالله روز و روزگار برای شما خوش باشه. در 16 روز مرداد ماه 1403 با جهان سیاست در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم تا 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. اما با توجه به شرایط گرما یادمون باشه که در مصرف برق حتما صرفه جویی کنیم. در این برنامه و در بخش دریچه به دیدگاه رئیس جمهور در خصوص اهمیت سازمان برنامه و بودجه و جایگاه این سازمان در نظام اجرایی کشور خواهیم پرداخت. در میکروفون خبرساز به وفاق ملی در خصوص دشمنی با بزرگترین دشمن صلح در جهان یعنی رژیم صهیونیستی خواهیم پرداخت. همراه می‌شویم با تحلیلگران و حمایت‌های بیچون و چرای آمریکا از ادامه جنایات در غزه را به تحلیل کارشناسان بین‌الملل خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی به ادامه و فزونی ترس و وحشت در میان صهیونیست‌ها از جواب قطعی مقاومت می‌پردازیم.
دریچه
یکی از سازمان‌های اصلی که نقش بسزایی در راهبری توسعه و پیشرفت اقتصادی ایران داره سازمان برنامه و بودجه است و همواره در نیم قرن اخیر این سازمان نقش اساسی رو در پیشرفت کشور ایفا کرده و هر کجا به دیدگاه‌های کارشناسی سازمان برنامه و بودجه بی توجهی شده اداره کشور با چالش مواجه شده. با توجه به این نکته در شرایطی که کارشناسان در تکاپوی ارائه یک لیست پیشنهادی برای دولت 14 هستند به نظر میرسه انتخاب رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان اولین سازمانی که برای آیین تودیع و معارف حکایت از اهمیت این سازمان داره. دکتر مسعود پزشکیان روز گذشته در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اهمیت جایگاه این سازمان در نظام اجرایی کشور سازمان برنامه و بودجه رو مغز متفکر نظام اجرایی کشور دونست که در صورت کارآمدی گره‌گشای مشکلات کشور خواهد بود و در صورت عدم کارآمدی بر مشکلات کشور خواهد افزود.
استفاده کنید از جوانای نخبه، از توانمندی ها، دوره های رو بذارید برای خودتون، برید یاد بگیرید. تغییر نگاه باید داشته باشید. ما باید طور دیگه ببینیم، چون اگه قرار باشه همان گونه که میدیدیم همان گونه عمل میکردیم عمل کنیم، شما مطمئن باشید هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد
بر اساس اولویت تخصیص و پرداخت رو طوری باید داد که حداقل اون پروژه یا اون هدف در همون زمانی که تعریف شده تموم بشه، نه اینکه ما صدها پروژه تعریف بکنیم و هر کدوم از اینا یه عددهای کوچیکی بدیم بعد ده ها سال همچنان بخوایم طولانی کنیم این پروژه رو. امیدوارم که با این اولویت بندی در چارچوب برنامه و سیاست بتونیم این اولویت ها رو در زمان تعیین شده و شاید اگر یه مقدار با عشق و اراده و عزم و باور بیشتری کار کنیم در زودتر از اون چیزی که وعده دادیم تمومش بکنیم.
اعتماد به بدنه کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، توجه ویژه به شورای اقتصاد به عنوان قدیمی ترین شورای اقتصادی کشور، پرهیز از ایجاد شوراهای موازی برای سازمان برنامه و بودجه و حمایت ویژه رئیس جمهور از اولویت بندی های این سازمان برای تخصیص بودجه از جمله درخواست های رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه از رئیس جمهور بود. دکتر حمید پور محمدی:
اگه سازمان برنامه نتونه اولویت بندی کنه، نتونه بگرده و بهترین موقعیت های سرمایه گذاری رو پیدا بکنه و پول محدود دولت رو در واقع اونجا خرج بکنه، شما مطمئن باشید دولت سرنوشت خوبی پیدا نمیکنه.
در خصوص اهمیت این موضوع و سازمان برنامه و بودجه گفتگو میکنم با دکتر رحمان سعادت، کارشناس مسائل اقتصادی. آقای دکتر سعادت، سلام، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما مذیع محترم، همکاران گرامی شما و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، در حالی که کارشناسان در تکاپوی ارائه یک لیست پیشنهادی برای دولت 14 هستند، به نظر میرسه که انتخاب رئیس سازمان برنامه و بودجه یکی از مهمترین و حساسترین انتخاب ها باشه. با توجه به این نکته شما بفرمایید چرا انتخاب ریاست سازمان برنامه و بودجه اهمیت ویژه‌ای در عملکرد دولت پزشکیان داره؟
عرض به خدمت شما که شاید یکی از پرتکرارترین و مهمترین جمله‌ای که آقای دکتر پزشکیان عنوان میکنن رضایت مردم هست، یعنی این که ایشون اشاره میکنه که نهایت باید مردم از ما راضی باشن و این رضایت حتما با انتخاب مدیران خوب بایستی صورت بگیره، مدیرانی که هم تخصص لازم دارن هم در واقع صداقت و سلامت لازم رو دارن. خب با توجه به چه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تقریبا با همه دستگاه‌های کشور و همه مردم در ارتباط هست، یعنی خب دستگاه دولتی که خب بودجه میگیرن از سازمان برنامه بودجه، هم بودجه جاریشون هم بودجه عمرانشون مربوط به این قضیه است و هم در کنار اونها خب بخش عمده ای از مردم به خصوص دهک متوسط به پایین یارانه دریافت میکنن و در کنار اونها ما شاهد هستیم که خب کشاورزان به خصوص گندمکاران مطالبات در واقع خودشون رو از دولت دارن و خرید تضمینی گندم به وسیله سازمان برنامه‌ریزی انجام میشه و مسائل دیگری که مرتبط با سازمان برنامه‌ریزی است. بنابراین اگر آقای دکتر پزشکیان بخواد مسئله رضایت مردم برسه و شعاری که داده که رضایت مردم هست، طبیعتاً بایستی سازمان برنامه بودجه در راستای برنامه ها و سیاست های رئیس جمهور عمل بکنه. لذا حتماً آقای دکتر پزشکیان در انتخاب خودش و در صحبت هایی که با آقای پور محمدی داشته به این مسائل توجه کرده و دیروز هم کمابیش در صحبت های ایشون هم بود که هم راه حل بسیاری از مشکلات اقتصادی و هم منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی در سازمان برنامه بودجه است. یعنی سازمان برنامه بودجه میتونه در راستای رضایتمندی مردم حرکت کنه و یا در راستای عدم رضایت. لذا با توجه به این شرایط خب دیروز خود ایشون حضور پیدا کرد، خود رئیس جمهور و مراسم توقیع و معارفه انجام شد.
مهمترین چالش جدی کشور در حوزه برنامه و بودجه و برنامه ریزی های مالی و منابع چی هست و چه راهکاری برای حل اون پیشنهاد میدید؟
بله، همونطور که دیروز هم آقای رئیس جمهور اشاره کردن گفتن که ما نمیتونیم همه مشکلات رو و همه درخواست رو رفع کنیم و طبیعتاً اصل داستان بر اولویت های کشور خواهد بود. خب یکی از اولویت هایی که بالاخره مردم از سازمان برنامه بودجه دارن این هست که بتونه اون پروژه هایی که نیمه کاره هست اونها رو در واقع به پایان برسونه. این مسئله مهمیه به خاطر اینکه ببینید وقتی یه پروژه در یک منطقه شروع به کار میکنه و مردم مشاهده میکنن که بالاخره یه اقدامات اولیه صورت گرفته انتظارات هم شکل میگیره. یعنی مثلا فرض بدین یه بیمارستان یا یه جاده یا پلی یا هر پروژه‌ای که شروع به کار میکنه، مردم انتظار دارن که این چند سال دیگه نتیجه بده. وقتی که این پروژه تمام نمیشه باعث نارضایتی میشه، استهلاک خب اون مواد و متریالی که اونجا وجود داره و تبدیل میشه به نارضایتی، یعنی اون خدمتی که باید انجام بشه تبدیل میشه به نارضایتی. لذا اولین مسئله که در واقع رئیس جمهور هم بهشون اشاره کرد اینه که این پروژه‌ای که از قبل مونده و انتظار وجود داره و افتتاح اونا طبیعتا سبب رضایت بیشتر به خدمات رسانی میشه، این کار انجام. نکته دومی که باز آقای رئیس جمهور اشاره کرد اینه که پروژه هایی که شروع میشه حتما باید بر اساس زمانبندی یک نتیجه برسه، یا یک پروژه شروع نشه یا یک وعده داده نشه، و اگه داده شد حتما باید اون کار انجام بشه و انجام اونها میتونه رضایت رو افزایش بده و در واقع پروژه های عمرانی میتونه تاثیرگذار باشه به خصوص پروژه های نیمه تمام. دلیلش اینه که هم میتونه خدمت رسانی بیشتری انجام میده و هم باعث اشتغال بیشتر میشه و به دلیل اینکه وقتی پروژه کار میکنه احتیاج به در واقع نیروی کار داره که خب اشتغال رو افزایش پیدا میکنه، احتیاج به تقاضا برای در واقع لوازم ساختمانی و لوازم اداری داره که باعث ایجاد در واقع تقاضا میشه و اقتصاد رو به گردش در میاره. این میتونه تاثیرگذار باشه. از یه سمت دیگه اون چیزی که بالاخره امنیت غذایی کشور را، یعنی امنیت خوراک کشور را تامین میکنه، بحث مطالبات کشاورزان هست که خب در طول یک دو سال گذشته کشاورزان بخصوص گندمکاران نارضایتی داشتن. خب طبیعتا گندم یک کالای استراتژیک هست، معتقدم که بایستی این هم در اولویت کار قرار بگیره. و مسئله بعدی هم بحث یارانه ها هست که خب اون رو یارانه ها و حقوق دستمزد کارگران و کارمندان، بخصوص کارمندان، حتما بایستی بر اساس تورم تعدیل بشه. خب من معتقد هستم که اولین کاری که بایستی بعد از اینا انجام بده ترمیم حقوق، و اگه ترمیم حقوق صورت نگیری 6 ماه دوم وضعیت برای مردم بسیار سخت خواهد شد و 30-40% از سازمانهایی که بودجه از دولت دریافت میکنه عملا خدمت خاصی ارائه نمیدن یا خدماتشون بسیار ضعیفه. اصلاح اونا میتونه راحت مشکل بودجه رو حل بکنه و رضایت مردم حاصل بشه.
ممنونم آقای دکتر سعادت، خدا نگهدار.
ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. آرزوی توفیق و روز خوب برای شما همکاران دارم. ممنونم، خدا بشکر.
میکروفون خبرساز.
مردم ایران میگویند که خونخواهی حق ماست و همین هم به معنای وفاق ملی است. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
این یک مطالبه مهم است. خونخواهی.
اسماعیل هنیه جواب خونش نباید انتقامش بگیریم.
در هر صورتی باید جلوش بایستیم دیگه. جلوی اسرائیل باید ایستاد.
باید یه پاسخ قاطع و محکمی داده بشه.
یک جواب دندان شکن و قاطعی به اسرائیل و آمریکا باشه.
مردم میخواهند که پاسخ شهادت و ترور مهمان عزیز ایران داده شود.
پاسخ محکم کوبنده و در شأنی باشه که این رژیم تنبیه بشه.
جوابی که بفهمه و بشنه سرجاش، دیگه از این حرکاتا نکنه.
حتما باید جواب بدیم و پاسخ کوبنده ایم بدیم.
انتقامی باید باشه که کوبنده باشه.
پاسخ سخت و محکم باشه و بازدارنده باشه.
باید یه پاسخ محکمی بدن، یه پاسخ کوبنده.
سخت‌ترین پاسخ رو بهشون بدن.
پاسخی که ما خواهیم داد باید به موقع باشه، کوبنده باشه.
باید این سری جوری باشه که تاک کشور ما دیگه این اتفاقا نیفته.
این دفعه دیگه خونخواهیه، دیگه زمان بزن در رو رفته. انشالله میزنیم و بد میزنیم.
مردم ایران میگویند که رژیم صهیونیستی باید از ایران بترسد.
از ترس ایران رفته اونجا قایم شده.
میترسه دیگه، از ایران باید بترسه.
ترس از ایران داره،
از ترسیدن که آدم قایم میشه.
مردم پیام خاصی به رژیم صهیونیستی در خصوص حمله احتمالی دارند.
اسرائیل به روزهای آخر رسید.
اسرائیل رو به نابودی.
بار آخری که باشه که این کارو انجام میدی.
زدی ضربتی نوش کن.
هشتگ نفس آخر.
لیاقت شما اینه که اصلا تا ابد از صحنه روزگار محو بشید.
سردار سلامی فرمانده کل سپاه میگوید صهیونیست ها مجازات میشوند چون باز هم اشتباه کردند.
وقتی پاسخ محکمی دریافت کنند میفهمند که اشتباه کردند. مدام اشتباه در محاسبه میکنند و این بار همین اشتباه را تکرار کردند. باز هم خواهند چشید، خواهند یافت کی، کجا، چگونه، مبهم است، نامعین است.
با تحلیلگران
روزنامه صهیونیستی یدی اوت آهارانوت فاش کرد دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تعهد داده است که در صورت شکست دور دوم مذاکرات آتش‌بس این رژیم از مشروعیت لازم برای ادامه جنگ برخوردار خواهند بود. این روزنامه نوشت
نتانیاهو در انتظار دریافت تعهد کتبی از سوی دولت آمریکا برای ادامه جنگ است و به همین دلیل ادامه مذاکرات را به تعویق انداخته است. موضوع تعهدنامه آمریکا در مورد احتمال سرگیری درگیری‌ها پیش از دیدار جو بایدن و نتانیاهو در واشنگتن مطرح شد و عمدتاً مربوط به ضمانت دادن به رژیم تل آویو مبنی بر پایبند نبودن آن به آتش‌بس پایدار و تحت هر شرایطی است.
در همین ارتباط کانال 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد بنیامین نتانیاهو نیز شروطی را وضع کرده، از جمله این که تعدادی از اسرای فلسطینی آزاد شده به کشورهای خارجی تبعید شوند. این در حالی است که جنبش مقاومت حماس از سوی برخی کشورهای عربی و طرفهای اروپایی برای از سرگیری مذاکرات آتش‌بس در غزه تحت فشارهای شدیدی قرار گرفته است، ولی حماس به صراحت اعلام کرده است
به دلیل جنایت بیوقفه رژیم اشغالگر علیه فلسطینیان در باریکه غزه و کرانه باختری و نیز جنایت ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی این جنبش در تهران باب مذاکرات با طرف اسرائیلی به شکل نهایی بسته شده است.
این شرایط و تحولات در حالیه که فرمانده نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه در اوج تنش‌ها در منطقه و با وجود اختلافات بایدن و نتانیاهو راهی تل آویو شد تا نشون بده روابط دو طرف بیش از اون که به این دو شخص خلاصه بشه برآمده از روابط نهادی و میان نهادها و مراکز اصلی قدرته. دیروز رسانه‌ها گزارش دادند که ژنرال مایکل کوریلا فرمانده سنتکام که در آمریکا حضور داشت همزمان با تشدید تنش‌ها در منطقه خودش را به مقر فرماندهی نظامی آمریکا رسانده است. بر کسی پوشیده نیست که این ژنرال عالی رتبه آمریکایی برای ایجاد هماهنگی میان یگان‌های عملیاتی آفندی و پدافندی در کشورهای منطقه راهی این سفرها شده. در خصوص تحولات منطقه نظر کارشناسی آقای دکتر علیرضا اشراقی کارشناس مسائل بین الملل رو میشنویم. آقای دکتر اشراقی سلام، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
سلام، رحمت واسعی الهی بر شما مخاطبینتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، به عنوان اولین سوال کمی درباره مهمترین علل و اهداف سفر این ژنرال عالی رتبه آمریکایی به صورت فوری به تل آویو و منطقه توضیح بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بفرمایید که من یک اصلاحیه بر جملات ابتدایی شما داشته باشم. فعالیت‌های دیپلماتیک و فعالیت‌های استراتژیک به این دلیل که سفر ژنرال آمریکایی در خود برای رژیم قاسم صهیونیستی و بعد طبیعتاً اردن و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که نوعاً در بحث وعده صادق در یه قالبی به صورت که ائتلاف نیم بند توانسته بودند در کنار همدیگر با حفظ وحدت در حوزه اشتراک منافع در مقابل عملیات انتقامی مقاومت بکنند، این دفعه در راستای دیگری به صورت فعالیت استراتژیک که این ژنرال آمریکایی حضور پیدا کرده که هم مسئله سپر دفاعی رو در سرحدات رژیم جعلی صهیونیستی مهیا بکنه، تجهیز بکند و از طرف دیگر هم به کشورهایی که عنوان کردم مسافرت خواهد کرد که زمینه رایزنی های استراتژیک رو مهیا بکنه. با این روی کرد که اون ائتلاف رو که در اون تاریخ به منصه ظهور رسیده بود مجددا احیا بکنه. ولی باور من این هست که به دلیل فعالیت های دیپلماتیک و تغییر روی کرد هایی که اساسا در حالتی از خوف و رجا کشورهای منطقه و حتی جهان با توجه به تغییر دولت در جمهوری اسلامی ایران دارند، این وضعیت اینها رو به حالتی از یک دوراهی کشانده. طبیعتا ممکن هست که عده زیادی از این کشورها از مشارکت در این ائتلاف سرباز بزنند و شرایط به بسان گذشته نبوده باشه.
بله ممنونم. در حالی که امریکایی‌ها از یک سو تلاش دارند مدعی اختلاف میان واشنگتن و رژیم صهیونیستی بشند، در بالاترین سطح به حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی ادامه میدن. در همین زمینه مایکل کوریلا فرمانده سنتکام وارد منطقه غرب آسیا شد. برخی رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند که وی به دنبال راه‌اندازی همون ائتلافیه که فروردین ماه علیه ایران شکل گرفته بود و بار دیگه احیا بشه، ائتلافی که البته نتونست کاری از پیش ببره. نظر شما در این خصوص چی هست و در مجموع ارزیابی شما از چشم‌انداز این سفر چیست؟
من دارم خیلی به صراحت و با شفافیت این نکته رو عرض می‌کنم. وقتی ما میگیم جبهه استکبار، باید بپذیریم که ریشه و بنیاد رژیم جعلی صهیونیستی رو همین کشورهای حوزه استکباری به وجود آوردن. پس علل قاعده و علل اصول ضمانت لازم رو در راستای تأمین حیات، استمرار و حفظ و ثبات این رژیم جعلی و ادامه به عبارتی شیطنت‌های این رژیم در منطقه نسبت به کشورهای عرب و اسلامی رو داشته باشن، این جزء موارد تعهدآورشون هست. اما خب با توجه به وضعیتی که در حوزه مقتضیات زمان هست، ما در دیپلماسی گاهی مواقع شرایطی رو در نظر میگیریم که بر اساس اون شرایط، یعنی حسب اقتضای زمان و موقعیت مکان، حتی این زمینه رو مهیا میکند که این تیپ حرکات به اصطلاح تبلیغاتی در حوزه رسانه‌ای، خصوصا توسط رسانه‌های اصلی جریان استکباری، توسعه پیدا میکنه، بازنشر داده میشه. باور من این هست که ما خودمون رو نبایستی به اصطلاح مخفول این تیپ از رفتارها داشته باشیم. اساس قصه این است که آمریکایی‌ها تعهد اساسی نسبت به رژیم جعلی صهیونیستی دارن. اگر یک اختلافات ظاهری هم خودشون رو نشون میدن، بیشتر در ارتباط با تکنیک‌ها هست و وگرنه در بحث اصلی آمریکای جهانخوار اساساً نیاز ویژه دارد که حیات رژیم صهیونیستی رو حفظ بکنه و ذره‌ای هم در ارتباط با این موضوع عقب نشینی نخواهد کرد، چون اون جریان اتاق فکر در آمریکا مهم است. این بازیگران فردی خیلی نمیتونن تأثیر گذار باشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر اشراقی، با شما خداحافظی میکنم.
در پناه امام عصر باشیم هممون. خداحافظ.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
ترس و وحشت در سرزمین‌های اشغالی از ترس عملیات گسترده مقاومت علیه رژیم موج می‌زند. بخش آخر برنامه امروز رو لطفاً بشنوید.
در حالی که رسانه‌ها، کارشناسان و محافل رژیم صهیونیستی همچنان در حال تحلیل و گمانه‌زنی درباره نوع پاسخ ایران و حزب الله به جنایت‌های تروریستی این رژیم در به شهادت رساندن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، و فؤاد شکر، فرمانده نظامی ارشد حزب الله لبنان هستند، منابع عبری اعلام کردند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد هر اندازه که ایران و حزب الله در پاسخ به رژیم صهیونیستی تأخیر کنند، این رژیم از نظر نظامی، روانی و اجتماعی بیشتر دچار سردرگمی و فروپاشی می شود. کوبی مروم، مسئول سابق ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی:
اینکه ایرانی ها تعدادی موشک به طرف اسرائیل شلیک خواهند کرد به چه معناست؟
به این معنا که بازدارندگی اسرائیل به طور کامل از بین رفته. آنچه ایرانی ها از حمله قبلی آموختند این است که اسرائیل ترسیده. این مسئله باعث تقویت اعتماد به نفس آنها شده.
منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی می گویند که فشار روانی شدید میان
بودن صهیونیست ها به خاطر ترس از حملات غافلگیر کننده ایجاد شده است. نگرانی و انتظار برای پاسخ ایران و حزب الله زندگی روزمره ساکنان سرزمین های اشغالی را به هم ریخته است. امیهای شترین، شهردار کریات چمونه در اراضی اشغالی:
ما در حال اینجا نشسته ایم که همه اسرائیل در حالت اضطراب قرار داره. ما منتظر حمله ای هستیم که علیه ما اجرا خواهند کرد. روزهایی که ما می توانستیم مانع از حملات بشیم چه کار می کردیم؟
مردم دنیا همچنان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران تظاهرات و اعتراض می کنند. شهروند مالزیایی در حاشیه تجمع اعتراضی برای حمایت از فلسطین:
وقتی فهمیدم اسماعیل هنیه در ایران ترور شده، متوجه شدم که یک اقدام گستاخانه صورت گرفته. میدانید که او در فلسطین ترور نشد، بلکه در ایران مورد حمله قرار گرفت وقتی برای شرکت در مراسم تحلیف در ایران حضور داشت. این واقعا بد است. در اینجا دو کشور همزمان مورد تعرض قرار گرفتند. حداقل من اینگونه میبینم.
خسارت‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی که در جنگ غزه به شکل بی‌سابقه افزایش یافته بود، به خاطر ترس از پاسخ ایران و حزب الله به مراتب وضعیت بدتری پیدا کرده و علاوه بر روند نزولی ارزش شکل، واحد پول رژیم صهیونیستی، بورس تل آویو و بورس‌های بسیاری از کشورهای جهان همچنان در حال سقوط است. صهیونیست‌ها از ترس پاسخ ایران و حزب الله همه فعالیت‌های خود را نه تنها در مناطق شمالی و در مرز لبنان، بلکه در خود تل آویو هم متوقف کردند. همچنین خطوط هوایی آمریکایی و اروپایی هم پروازهای خود به تل آویو را متوقف کرده و 150,000 صهیونیست در کشورهای مختلف ماندند و نمی‌توانند به تل آویو برگردند. بسیاری از بازارهای جهانی هم از احتمال این حمله تأثیر گرفته و همچنان ترس از واکنش ایران به تعدی و جنایت رژیم صهیونیستی هم در سرزمین‌های اشغالی و هم در کل دنیا سایه بزرگی انداخته است.
راهان ارجمند رادیو ایران، به پایان برنامه جهان سیاست امروز رسیدیم. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزارم. عصرتان بخیر و خداوند یار و نگهدار شما.
بوی جوی مولیان آمدن، یاد یار مهربان آمدن.
ایران را بشنویم.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هواییست.
مراقبت از هر پدیده یا دستاوردی به معنای حمایت و دفاع بی قید و شرط از اون پدیده یا دستاورد نیست. مراقبت کردن یعنی ایرادها رو پذیرفتن و سعی در برطرف کردن اونها داشتن. نقاط قوت رو شناختن و تقویت کردن و همه اینها وقتی اتفاق میفته که علاقه به حفظ اون پدیده و دستاورد وجود داشته باشه. Thank you.
وظیفه ما امروز کار جهادی مسئولانه، این دیگه مربوط به خصوص سپاه نیست، همه مسئولان کشور امروز موظفن کار جهادی کنن، شبانه روزی کار کنن، خستگی نشناسن. ما فصل مشبعی رو حرکت کردیم، این سربالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشیم. امروز روز خسته شدن نیست، روز ناامید شدن نیست، امروز روز شوق است، روز امید است، روز حرکت است. مسئولین کشور در بخش‌های مختلف باید با این روحیه حرکت کنن. اعتماد باید وجود داشته باشد، نمیگم انتقاد نباشه، انتقاد همراه با اعتماد. بخوان انتقاد بکنن،